أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوره آل عمران آیه 97. فيه آيات بينات، در آن خانه خدا در مسجد الحرام آيات بينات، نشانه های روشن هست. از جمله از اون نشانه ها اینه مقام ابراهیم، در مسجد الحرام مقام ابراهیمه. و من دخله کان آمنا، هر کس در اون آیت در امان است. ولله علی الناس حج البیت، این آیه که می فرمود که آیه که می فرمود حج واجبه، همین آیه، آیه 97 سوره آل عمران، آیه وجوب حج. ولله علی الناس حج البیت، برای خدا بر عهده مردم است که قصد حج خانه خدا را داشته باشند. خدا واجب کرده که مردم برن مکه. کیا؟ همه برن؟ نه، میگه من استطاع، هر کس مستطیعه، یعنی هر که توانایی این راهو داره، من استطاله سن. حالا اگر کسی تونست بره مکه نرفت، فرمود و من کفره، هر که کفر برزه، بان که توانایی به حج رفتن داره ولی نره، بدونه فان الله غنی عن العالمین، خداوند از همه جهانیان بی نیازه. وقتی میگم بیا مکه، فکر نکن نیازه به تو دارم. از همه مردم برن مکه یا نرن، همه مردم نماز بخونه اینو نخونن، برای خدا هیچ فرق نمیکنه. بارها این مثال من گفتم، همه مردم رو به خورشید خونه بسازن یا پشت به خورشید خونه بسازن، اگر رو به خورشید خونه بسازن چیزی از خورشید نمیاد، اگر پشت به خورشید خونه بسازن چیزی از خورشید کم نمیشه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، قرآن فرمود اگر همه شماها و همه مردم کره زمین کفر بورزن، برای خدا مسئله ساز نیست. فلن یعجز الله، آیات زیاد داریم که شما نمیتونید خدا را از پا در بیارید، شما نمیتونید خدا را عاجز کنید، شما نمیتونید خدا را بشکنید. بله، اگر کارمنده یه اداره اعتصاب کنن، مدیر کل شکسته میشه. اگر مردم که به کسی رأی میدن رأی ندن، اون وکیل شکسته میشه. اما ولن یعجز الله، قرآن بارها گفته شما نمیتونید خدا رو بشکنید. خدا عزیزه، نشکنه، نفوذ ناپذیره، قدرتمنده. خب یه مقدار اینجا چند دقیقه راجع به مکه صحبت کنم. مکه و کعبه یه نمایشگاهی از قدرت و نشانه های الهی است. تاریخش هم مملو از خاطرات و سرگذشت هاییست که آدم اگر توجه به اونها داشته باشه، خیلی میتونه درس عبرت بگیره. به خاطری که در این مکه سابقش از زمان آدم بوده، یک، اولین نقطه‌ای که از زیر آب اومده بیرون، دو، پایه‌های مکه را ابراهیم بالا برده، سه، کارگر این بنایی اسماعیل بوده، چهار. جالب اینه که بهترین جای کره زمین، بهترین آدم‌ها ابراهیم، بهترین کارگرا اسماعیل، تازه میگه و از یرفا ابراهیم القواعد، بعد میگه ربنا تقبل، بنا که میکنه میگه خدای تو باید قبول کنی، یعنی اگر قبول نکنی حتی بهترین کارها و بهترین بناها و بهترین کارگرها و بهترین مکانها و بهترین زمانها، همه بهترین ها جمع بشه، اما اگر تو قبول نکنی چه سود؟ شما بهترین غذاها رو بپز، تهیه کن، تو بهترین ظرفا، تو بهترین سفره‌ها، تو بهترین اتاق‌ها، اما اگر مهمون نخوره چی؟ هیچ. حضرت ابراهیم وقتی میگه و از یرفا ابراهیم، پایای کعبه رو بالا بره، میگه ربنا تقبل، یعنی اگر قبول نباشه، ابراهیم هم رو هواست، اسماعیل و کعبه و مسجد حرام هم رو هواست، اما اگر خدا قبول کنه، یه چیز، یه برگ زرد رو ممکنه خدا قبول کنه، یه پول سنگین رو ممکنه خدا قبول نکنه. بنابراین به هیچ چی ننازید، به تکیه نکنید جز اینکه آیا خدا راضی است یا نه، قبول شد یا نه. علی ابن ابی طالب خیلی عبادت میکرد، گفتند خیلی داری خودتو میکشی، خودکشی میکنی در عبادت، فرمود نمیدونم خدا قبول کرد یا نه. خب مکه خیلی تاریخ داره. شخصی به نام ابرهه در کشور خودش پادشاهی بود و قدرتمندی بود و ساختمونی ساخت شبیه کعبه، فرمود اولی که مردم برن کعبه، دور ساختمونه من عبادت کنن. این ساختمان اون مورد بیمهری قرار گرفت، گفت حالا که ساختمان منو بهش جسارت کردید، بهش بیعت نکردید، من کعبه رو هم خراب میکنم، لشکر فیل سوار آورد مکه رو خراب کنه. قرآن فرماد علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، ابرهه که لشکر فیل سوار آورد دیدی چه بش کردیم؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، فارسل علیهم طیرا ابابیل، ترمیهم به حجارت من سجیل، پرندگانی آمدن با یک چیزی ریزی که از نخود بزرگتر، از عدس بزرگتر، از نخود کوچکتر، دیدن منقارشون بود، نوکشون میزدن تو کله اینها. فجعلهم کعصف مأکول، عصف یعنی کاه، مأکول یعنی جویده شده، مثل کاه جویده شده، مثل پهن پودر میشدن اینها. مکه دیوارش برای تولد حضرت علی شکافته شد. خیلی مکه خاطره داره، چه بنایی ابراهیم، چه کارگری اسماعیل، چه تاریخی اول بیت، چه خصوصیاتی من دخل او کان آمنا. حتی اگر مجرم رفت مکه شما حق نداری در مکه بگیریش اعدامش کنی. بله میتونی در مزیقه قرارش بدی، آب و نونش رو قطع کنی، خودش از مکه بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون شما بگیری توبیخش کنی. من دخل او کان آمنا مترقی ترین قوانین بشریست. خداوند رو کره زمین یه منطقه رو به نام حرم گذاشته، فرموده در اون منطقه من دخل او کان آمنا هر کس علیه هر مقامی میخواد حرف بزنه بر اونجا حرف بزنه. در انگلستان ظاهرن، حالا من الان خودمم رفتم اونجا رو دیدم، حالا الان که دارم حرف میزنم شک دارم بین کدوم کشور، فرانسه بود یا انگلیس، به نظرم انگلیس بود. اونجا یه پارکی داره، روزا یک شنبه یک ساعت و نیم الا دو ساعت هر کی میخواد فوش بده میره اونجا میده، عقدشو خالی میکنه. و اتفاقا ما رفتیم اونجا دیدیم، دیدیم چند نفرم چارپایه گذاشتن دارن به هر کی میخوان فوش میدن. ببینید کشورهایی که ما میگیم کشور پیشرفته در هفته یه روز یک شنبه، اونم یه ساعت و نیم، اینم توی پارک کوچیک میتونی بری مثلا ناله داری بزنی و کسی اونجا کاری نداره. اما اسلام چی؟ اسلام یه شهر بزرگش داره تو حرم، یه شهر بزرگ، اینم نبره یه ساعت دو ساعت، بره طول در طول تاریخ. گفته هر کی میخواد بره اونجا، اونجا آزادی مطلقه. این آزادی و دموکراسی، این حرفایی که میزنن اینا کلاس الفبای اسلام هستن. آزادی در اسلامه. همین کعبه به قدری آزادی است که یک برده سیاه به نام بلال میره رو بالاش داد میزنه. کدوم کشور شما سراغ دارید؟ کدوم کشوری که طرفدار آزادیه شما سراغ دارید که یه برده بتونه برای بالای ساختمون مشهورش نعره بکشه، فریاد بزنه؟ اسلام سمبل آزادی است. برده بالای بار مقدس مکانش میره و فریاد میزنه. هر کس هر چی میخواد اظهار تنفر، طرفداری یا تنفر داشته بشه، در مکه من دخل او کان آمنا، در اونجا مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم طبق روایات سنگی است که حضرت ابراهیم میذاشته و زیر پای حضرت ابراهیم بوده و کعبه رو بالا برده، هنوز هم هست. فاصله مقام ابراهیم تا کعبه حدود تقریبا 12 متره که به حاجیان گفتن طواف میکنید حتی المقدور بین کعبه و مقام ابراهیم باشه، یعنی حرکت بین توحید و امامت، یه سمت چپت کعبه، سمت راست مقام ابراهیم. البته الان فقها به خاطری که حاجی زیاد است و مسجد حرام تنگه، اجازه میدن خیلی هاشون که اون وره مقام ابراهیم هم انسان طواف کنه، اگر جمعیت به هم فشرده است بعضی اجازه میدن دیگه. حالا اینو زاران خائنه خدا از علما که در کاروان هستن میپرسن. فیه آیات و بینات، آیه معلوم نیست که، نه لازم نیست که حتما یک موجود خیلی بر چیزی باشه، هر چیزی میتونه آیه باشه. همین که خداوند این سنگ را در طول ده ها قرن حفظ کرده، طور نیست. قرآن وقتی میگه آسمان ها و حفظ آسمان ها و زمین برای خدا آسونه، در آیت الکرسی میگه ولا یعوده حفظ هما، یعنی حفظ آسمان ها و زمین برای خدا کاری نداره دیگه، حفظ این سنگ که چیز نیست. مقام ابراهیم، اون مقام ابراهیم، اون سنگی که حضرت ابراهیم روش پای زیر کعبه رو ساخته در مسجد حرام است. من دخله کان آمنا، هر که اونجا شد در امان است، کسی اونجا حق تعرض بر کسی نداره، آزادی مطلقه. اگرم حتی مجرمی فرار کرد شما میتونید آب و نونش رو قطع کنید بیاد بیرون، بعد بگیردش تا مادامی که در مکه هست اونجا حرم امن خداست. عرض کنم که حج به معنی چیه؟ ولله علی الناس حج البیت. حج به معنی قصده، همراه با حرکت. محجه یعنی راه صاف. محجت البیضا اسم این کتابی است که فیض کاشانه نوشته، یعنی راه صاف روشن. حج یعنی به سمت قصد خانه خدا کردن. در لغت اول الان حج به معنی خود اعمالش گفته میشه. پیغمبر اسلام فرمود یا علی تارک الحجه و هو مستطیع کافر. اگر کسی بتونه بره مکه و مکه نرود کافر است، چون قرآن فرمود و من کفره. افراد مستطیع باید برن مکه و بعد فرمود و من کفره، نمیگه و من ترک الحج، میگه و من کفره. کسی که مستطیع هست نرود، این نوعی کفره. البته هر توانمردی که حج را انکار و ترک کند کافر است. اگر کسی در رفتن حج امروز و فردا کنه تا بمیره، گویا یا یهودی مرده یا نصرانی. اینم روایتش در ملا یزدار در کتاب کافی هم هست. اگر کسی مستطیعه واجبه برای مکه. من نمن کنیم و نرویم، لحظه مرگ انگار ما به دین اسلام نمرده ایم. خب ایکیم فرماد آیاتون فیه مقام ابراهیم، فیه آیاتون بیانات، آیات بیانات. خب یکیش مقام ابراهیمه، یکیش هم حجر الاسوده، یکیش هم حجر اسماعیله. حجر الاسود یک فرشته بود که خداوند وقتی از انسان اقرار گرفت الست بر ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن قالو بلا. خداوند این بله مردم را به این فرشته گفت ضامن باش، شاهد باش که همه مردم گفتن تو ربی هستی. بعد این فرشته به صورت سنگ شد، مثل که عصای موسی اژدها شد، مثل که آب دریا خوش شد، مثل که درخت خوش بره مریم خرما داد. با قدرت الهی این موجود زنده به صورت جماد شد، این فرشته به صورت جماد شد. ولی تمام قالو بلاها، یعنی تمام اون اقرار مردم بشر را در خودش حفظ کرد. شما الان یه سیدی نگاه کنید، یه کتابخونه 50000 جلد کتابی توی سیدیه، تمام اقرارها تو این حجر. ولذا خدا قسمت کنه برید مکه، وقتی دور کعبه میگردید به این حجر الاسود که میرسید که کنار در کعبه گوشه هست و شروع مکه از این همین حجره، از اینجا شروع کن، هفت بار که گشتی به اینجا ختم کن. به اونجا که میرسید یه دعایی داره، دعاش اینه امانتی ادیتها، یعنی اون قالو بلا که به خدا گفتم خدایا تو پروردگارم هستی و تو شاهد بودی، هنوزم رو قولم هستم، یعنی نامردی نکردم، بی وفایی نکردم، سر قولم وفادارم. امانتی ادیتا، اون امانت توحیدی رو ادا کردم. فیه آیاتون بینات، نشانه های روشنی است. مقام ابراهیم یکیشه. حجر اسماعیل جای قبر حضرت اسماعیل و انبیا هست و این خودش درسته، یعنی اگه کسی یه کار رو شروع کرد باید پاش وایسه بمیره. امام انقلاب شروع کرد، قبر امام تو شهدا کنار بهشت زهراست. آیت الله عظمی نجفی مرعشی قبرش تو کتابخونه، یعنی پای کتابا مردم. آیت الله حجت در مسجد حجتی قم قبرش تو مسجد حجتیه. آیت الله عظمی بروجردی قبرش تو مسجد اعظمه. پیغمبر قبرش کنار مسجده، یعنی پاش مردم. یک انسان یه چیزی تأسیس کنه برای کسی گوش نمیدن، یعنی کسی که دست به کاری زده باید پاش وایسه و قبرش هم همونجا باشه تا این کار بگیره. حجر اسماعیل هست. در خانه خدا نشانه های روشن است، نشانه قداست، معنویت، خاطرات انبیا از آدم تا خاتم، متاف بودن بر انبیا، قبلگاه بر همه نمازگزاران، اینا همه نشانه است. کردم تو مسجد حرام آیاتون بینات. اصلا مسجد حرام که آدم میشینه خدا قسمت تو کنه، اصلا خیلی آیات قرآن تفسیر میشه. و رفعنا لک ذکرک، قرآن میگه پیغمبر من نامت رو بزرگ کنم. یه وقتی پیغمبر توی مسجد نماز جماعت دو نفری داشتن، حال نماز جماعت میلیونی میشه. تو قرآن داریم انا کفیناک المستهزئین. پیغمبر اینا که تو رو مسخره میکنن ما جلوشون میگیریم. یه زمان پیغمبر تو همین مسجد رفت نماز بخونه، شکمبی شطور انداختن رو سرش، اش پرتاب کردن. الان با چه عزتی، با چه شوکتی. یه زمان پیغمبر تو همین مسجد کنار این مسجد رو کوه صفا هر چه تبلیغ کرد هیچ کی گوش نداد. الان ببین چه جمعیت میلیونی چه جور گوش میدن. و رفعنا لک ذکرک. این قرآن میگه ان مع العسر یسر، با سختی ها آسون نیست. پیغمبر سختی هاشو تو کشیدی، ما با آسونی هاش رسیدیم. کتکاشو بلال خورد، پلوهاشو ما میخوریم. اینجا که ما را میدیم، آدم را رفته، نوح را رفته، عجب، موسی و عیسی را رفته، عجب. تو پا دو گذاشتی جا پا انبیا، عجب. بد نیست اینم بگم اینجا. فرض کنید این قرآن کعبه، اینجا هم حجر الاسوده. حاجی ها عربی تو 7 بار دور این میگردن. از اینجا شروع میکنن، 7 تا که تموم شد اینجا هم تموم شد. خب وقتی دور کعبه میگردیم، کنار کعبه یه نیم دایره. اون تا چسبیده به کعبه نیست. یه خود فاصله داره. با حاجی ها میگن که حاجی ها شما که میگردید از این میانبر نزید از وسط نیم دایره، یعنی نیم دایره هم جز به کعبه، یعنی همچنین طواف کنید. این زغمی حق ندارید وقتی طواف کنید از این وسط بیاد از اینجا جیم شید. این نیم دایره هم جزبه. خب این نیم دایره چیه؟ خب قبر اسماعیله. خب اسماعیل چیه؟ حالا دور خونه خدا میگردیم طوری نیه، دور این قبر دیگه چرا بگردیم؟ میگه صاحب این قبر وقتی حضرت ابراهیم به صاحب قبر اسماعیل گفت انی عراف المنام انی از بحک، من معمور شدم سر تو رو ببرم، فرمود یا ابتف المات اومد، هر چی خدا گفته انجام بده. قصه نخور که 100 سال بچه دار نمیشدی، بعد 100 سال خدا بچه به تو داده، حالا بزرگ شدم در مقابل درام برم بهترین لذت های زندگی وقتی که به من نگاه میکنی لذت میبری. اما خدا میگه دل بکن، دل بکن، یا ابتف المات اومد. حضرت ابراهیم اسماعیل رو گذاشت، چاقو رو گذاشت، گفتن وردار، نمیخواستیم خون او ریخته شه، میخواستیم تو دل بکنی. یه کسی که این مقدار تسلیم خداست که میگه اگر خدا میگه سر منو ببری ببر، همینطور که دور کعبه میگردیم دور قبرم باید بگردیم. فرقه وهابی ها میگن دور قبر گشتن شرکه، و هم که تمام حاجی شیعه و سنی، وهابی غیر وهابی، همه دور قبر میگردیم. یعنی خداوند اتوماتیک که ما رو دور کعبه میگردونه دور قبرم میگردونه. یعنی طواف دور خانه خدا با طواف دور قبر ولی خدا در کنار هم آمده. خودش چطور مثلا ما، البته نمیخوام بگم ما دور قبر ما با طواف کنیم، طواف فقط مالی که عوض، منتها این که ما میبینیم زره رو ببوسیم به ما میگن مشرک. خدا رحمت کند علامه سید شرف الدین جبل‌آملی صاحب کتاب المراجعات و کتاب‌های بسیار 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 مفید. کتاب‌های سید شرف الدین از اون کتاب‌های بلعیدنی هم ما سر رقم کتاب داریم، مکیدنی، جویدنی، بلعیدنی. بعضی کتاب‌ها رو باید بلعید، بس که کتاب خوبیه. ایشون کتاب‌های بسیار خوبی داره. اگه از المراجعات صاحب المراجعات بنا مکه، پادشاه مکه از قدیم بوده هنوز هم هست، عید قربان یک نهاری میده، از هر گروه از مسلمان ها به اون رهبرشون دعوت میشه. اون زمان رهبر شیعه ایشون بوده. وقتی میره یه قرآن میده به پادشاه سعودی، پادشاه سعودی وقتی میره قرآن میبوسه، تا میبوسه میگه تو مشرکی. میگه چرا؟ میگه برای که این جلد قرآن چرمه، چرمم پوست گاوه، تو پوست گاو بوسیدی پس مشرکی. میگه نه، من کفشامم چرمه، من هر چرمی رو نمیبوسم، این چرمی که بوسیدم نه به خاطر چرمی، به خاطر که جلد قرآنه. ایشون فوری میگه منم که زره پیغمبرم بوسیم نه به خاطر آهنش، در خونه خودمونم آهنیه، چون یه آهن کنار قبر پیغمبره، این پیراهن پنبه است، منتها قرآن میگه که پنبه که به بدن یوسف مالیده شد تبرکه، همین پنبه پیراهن یوسف میافته رو چشم بابا، فرتد بصیره، بینا میشه. پس پنبه که در جوار بدن یوسف است قداست پیدا میکنه، سنگی که زیر پای ابراهیمه قداست پیدا میکنه، به جوری که همه حاجیاها وقتی طواف کردن باید بدون پشت سر یک سنگ نماز بخونن، یعنی اون چیزی که زیر پای ابراهیمه باید جلوی سجده ما قرار بگیره، چون پای ابراهیم بهش خورده. بنابراین ما مقدسات داریم، نباید بگیم این ابولهب، کلمه ابولهب، ابولهب اگر به دیوار باشه شما میتونی آب دهن بهش پرتاب کنی، اگر دیدی به سینه دیوار نوشته ابولهب شما توف بهش بنداز. اما تا مادامی که ابو لهب تو سوره قرآن تبت یدا ابی لهب، به این ابی لهبی که تو قرآن دست بی وضو هم نمیتونه بذاری، به اون ابو لهب میشه آب دهن پرتاب کنه، اما به این ابو لهب نمیتونه دست بی وضو هم بشه. چرا؟ برای که در قرآنه. بنابراین یه سنگو شما نصفه میکنی، سنگو میبرن، نصف سنگو برن تو مسجد کار میذارن، نصف سنگو برن تو دستشویی، اونو نجس میکنن، اونو اگر نجس کنی واجب بشوری. سنگ هر دو اکو اومده، منتها این عنوان مسجد پیدا کرد، اون عنوان یه قبه که رو دوش یک سردار و تیمساره، این نبود یه قبه یه فلزه بشیم دور اندازیم، این فلز نیست، این درجه. به هر حال استطاعت شرط حج، من استطاع علیه سبیلو و انکار حج و ترک حج سبب کفره و فایده حجم فایده همه دستورات الهی به خود انسان برمیگرده، وگرنه خدا نیازی به ما نداره. فان الله غنی عن العالمین. سر سفره قرآن هستیم، جزء چهارم سوره آل عمران آیه 98 و آیه 99. این دو تا آیه رو با هم بخونیم و تفسیر کنیم. بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خداوند کفر می‌ورزید با آنکه خداوند بر اعمال شما گواه است؟ این چرا سوال همراه با توبیخ، با لحن مؤدبانه، یکی از شیوه‌های تبلیغه. انتم تزرعونه، آیا شما کشاورزی میکنید؟ ام نحن زارعون، کشاورز زارع واقعی ما هستیم، شما دونی پخش میکنید. انتم انزلتموه من المز، شما قطرات باران را از آسمون فرستید یا ما میفرستیم. این لحن تبلیغ، لحنی همراه با لطافت و همراه با توبیق، این یکی از شیوه‌های تبلیغه. اگر خدا رو شاهد اعمال بدونیم دست از مخالفت بر میداریم، چون اهل کتاب یه فعالیت‌های پنهانی علیه مسلمان داشتن. مسلمان‌ها، خدا میگه شما چرا توطئه میکنید علیه مسلمان، که خداوند والله شهید ان علی ما تعملون، خدا کار شما رو میدونه. لما تکفرون، چرا کفر می‌ورزید؟ آیات خدا که روشنه، چرا توطئه میکنید؟ خدا که گواهه. بگو ای اهل کتاب چرا کسانی که ایمان آوردن از راه خدا باز می‌دارید؟ لما تصدون عن سبیل الله، افرادی راه خدا رو انتخاب کردن میخوان برن، چرا شما مانع میشید؟ و تبغونها عوجا، چرا میخواهید که از طریقه الهی اینها کج بشن؟ و انتم شهدا، در حالی که خود شما گواهید که راه اونها درسته، شما که میدونید راه اینها درسته، چرا اینها رو باز میدارید؟ و ما الله بغافل عما تعملون، خداوند از آن چه انجام میدهید غافل نیست. در آیه قبل سوال از کفر ورزی بود، لما تکفرون، در این آیه سوال از اینی که حالا اگر خودتونم ایمان نمیارید با آیات الهی کفر میورزید، چرا دیگه مانع رفتن دیگران میشید؟ آیه 98 میگه یا اهل کتاب لما تکفرون، 99 میگه یا اهل کتاب لما تصدون، لما تکفرون لما تصدون. چون گاهی وقتا انسان خودش سیگاریه، گاهی نه سیگار دهن دیگران هم میذاره، گاهی خودش نماز نمیخونه، گاهی دیگران هم از نماز باز میداره. اول میگه چرا خودتون تو را نیستید؟ لما تکفرون، چرا کفر میورزید؟ خودتون که میشناسید، شناخت دارید، میفهمید، بان که میفهمید چرا لج میکنید؟ این آیه میگه حالا اگر شما ایمان نمیارید ادهی میخوان برن، شما چرا جلو اونها رو میگیرید؟ از این معلوم میشه که اهل کتاب برای پیشرفت اسلام مانع تراشی میکردن، اخلالگری میکردن. لما تصدون، کج نشان دادن اسلام از راه‌های مبارزه با اسلام، تبغونها عوجا، یعنی هی تلاش میکنید که این راه کج باشه. الان هم در دنیا میدونه به اسم جهانگرد، مستشرق، تاریخدان، مورخ، دائرة المعارف نویس، اینها مثلا یک کتابهایی رو مینویسن، نقشه ها و طراحی کاریکاتورا میکشن و تبغونها عوجا، طنز درست میکنن، رمان مینویسن. این رمان ها و این کالیکاتورها و این فیلم ها و بسیاری از القای شبهه ها که میکنن، اینها به خاطر اینکه مردم تردید پیدا کنن. از ایجاد تردید در طول تاریخ بوده. حضرت صالح که آمد گفت من پیغمبرم، مستکبرین گفتن که اتعلمون ان صالحا مرسل، و شما علم دارید که صالح مرسل، از کجا پیغمبر باشه؟ یعنی ایجاد تردید میکنن. ایجاد تردید یعنی شما نگذارن مردم درست با دلگرمی و تمرکز و با نشاط در راه حق برن، ایجاد تردید میکنن. تبغونه ها فعل مضارع، یعنی دشمنان هر لحظه برای انحراف شما تلاش میکنن. تبغونه ها عوجا، یعنی این آرزوی انحراف، آرزویی که جدی است و پیگیر است و دائما کفار دارن. اگر بدونیم که لحظه‌ای که خداوند از لحظه‌ای از رفتار و گفتار ما غافل نیست، یه خود دست از خطا میکشیم. و من الله به غافلن اما تعملون. خلاصه این روانشناسی دشمنه که که در جریان باشید، دشمن هم خودش کافره، هم نمیذاره شما مسلمان بشید. تبغون ها عباجا، دشمن دوست داره یعنی اسلام رو بد معرفی کنه، چهره اسلام رو کریه معرفی کنه. یکی از کارهایشون میگه اگر اسلام اینه پس ما اسلام نمیخوام، اسلام رو ضد تمدن، اسلام رو دین خشونت، اسلام رو دین، و حالی که اسلام دین لطیفیه، دین لطافته. روزی پیغمبر اسلام مکه رو فتح کرد همه گفتن امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. فهمید نه، این حرفا نیست، ما نمیدیم مکه رو فتح کنیم که تلافی کنیم. شعار عوض کنید، نگید الیوم یوم الملحمه، ملحمه تلافی انتقام. شعار عوض کنید، اینطور شعار بدید، بگید الیوم یوم المرحمه، ما اومدیم به شما مرحمت کنیم، رحمت کنیم، لطف کنیم. ما نمیدیم مکه رو فتح کنیم که هر کس به پیغمبر آزار داده همه رو بکشیم. بنابراین اسلام دین رأفته. البته یه جاهایی هم گفته بلکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نمیشه قاتل جلو بشه نگرفت، اگر جلو قاتل نگیری اعدامش نکنی فردا قاتل زیاد میشه. اگر میخواد جامعه رشد کنه باید جلو متجاوز گرفته بشه. ما داریم اگر خلافکار هست روبرو جمعیت شلاقش بزنید و قصهشو نخورید، ولا تأخذ بهما رأفتون، غمتون نباشه. یعنی ما برخورد انقلابی هم داریم، اما دین من اساسش، دین ما اساسش رحمته. صفت خداوند رحمت و رحمانه. در نماز میگیم الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، باز میگیم الرحمن الرحیم، باز در سوره میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. روزی 60 بار در این 7 رکعت نماز کلمه رحمت از زبان ما خارج میشه. دین ما دین رحمته، دین تمدن، دین آزادیه. اما اگر کسی توطئه میکنه او حسابش جداست. آیه 100، ای کسانی که ایمان آوردهید، ای مؤمنین، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از ایمان به کفر باز می‌گردونند. دنبال اونها بروید، اونها سلیقه‌شون و افکارشون بر شما حاکم می‌کنن و شما را منحرف می‌کنن. در عمل پیروی نکنید. در تفاسیر از جمله تفسیر مجمع البیان، روح البیان، روح المعانی، تفسیر کبیر فخر رازی، قرطبی، مراغی، نمونه، در همه تفسیر آمده که شخصی از یهودیان به نام شاس ابن قیس وقتی صفا و صمیمیت رو بین مسلمان ها دید گفت عجب، بین قبیله ها سالهای طولانی دعوا بود، بین قبیله اوس و خزرج این پیغمبر چگونه رهبری و مدیریت کرده که بین اینها اینطور صفا و صمیمیت به وجود آورده. ما باید یک کار بکنیم، وحدت اینها رو بشکنیم. و خلاصه اینو با چه کنیم؟ یه برنامه ریزی که یه گروهی رو با خودش همراه کرد و یه جوانی رو در بین مسلمان ها مأمور کرد که برو یاد خاطرات درگیری های بغاث، بغاث یه محلی بود که بین دو قبیله جنگ واقع شده بود، برو خاطرات رو بگو. من یادم نمیده که تو یک عروسی بود یه مرتبه یه شعر بسیار غلطی رو خوندن، گفتن که عروسونا به خود ننازید، داماد ما بهتره. طرف دارای عروس دیدن که دارن محکوم میشن، یه مرتبه اینا بروز اونا شعر گفتن دومادونا به خود ننازید، عروس ما بهتره. هیچی، داماد ما بهتره، عروس ما بهتره. درگیر شد. گاهی وقتا مثلا گاهی وقتا پرسن شما کدوم بچه ها بیشتر دوست داری؟ خب از سوال، سوال خطرناکه. مثل که آدم پرسه کدوم انگوشتا دو بیشتر دوست داری؟ آدم همه انگوشتاش دوست داره. هم سوال غلطه و هم جوابش غلطه. اگر آدم بگه فلانی بیشتر دوست دارم، خب اونی که بیشتر دوستش داری غرور میگیردش، اونایی که گفتی دوستش ندارم نسبت به اونی که دوستش داری حسادت میبرزن. ما در تعلیم و تربیت هم نباید کسی رو دوست داری کسی بزنیم، بگم پسر عمو از تو بهتره. خب این پسره میگه خب عموم از تو بهتره. اگر پسر عمو از ما بهتره، خب عموم از تو بهتره. یه جوری کار نکنیم که تحریک کنیم افراد را، حسادت و حساسیت مردم را برانگیزیم. این یهودی، همین شاس ابن قیس، وقتی دید بین اوس و خزرجی که سالیان طولانی دعوا بوده، حالا این رقمی با هم خوش و پیش میکنن، صفا و صمیمیت داره، گفت من باید یه فتنه روشن کنم. افرادی رو دید و یه جوانی رو فرستاد که یادگار، یعنی یاد کنه اون ایام جنگ و اینها رو. بالاخره کشیش کرد و یه فتنه ای را انداخت. تا پیغمبر متوجه شد رسول خدا آمدن یه سخنان آرام بخشی فرمودن و هشدار دادن و خلاصه توطئه دشمن بر آب شد. دو مرتبه اینها اسلحه گذاشتن زمین و همدیگه رو تو آغوش گرفتن و بوسیدن و باز معلوم شد که فتنه. وقت این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر پیروی کنید از گروهی از اهل کتاب، اینها میخوان یارو دور کنم بعد ایمانکم کافرین، میخوان شما رو برگردونن به کفر. چه فتنه های میکنن برای که بین مسلمان ها، بین شیعه و سنی، بین ترک و لور و عرب و عجم فتنه درست کنن. و همین الان طرح دشمن همینه، همین الان طرح دشمن همینه. یعنی مثلا میان حرم عسکر یعنا منفجر میکنن تا مثلا ما شیعه ها بگن برای سنی ها بودن، خون شیعه به جوش بیاد و این برن سراغ سنی ها، سنی ها برن سراغ شیعه ها و آمریکا از اونجا لبخند بزنه. یا مواظب باشید اگر پیروی کنید از اهل کتاب، اینها شما رو برمیگردونن به همون زمان جاهلیت و بکش بکش و انحراف. پیروی از افراد دانشمندان منحرف سبب ارتداد میشه. ان تطیعوا یردوا، پیروی کنید، ولذا به ما گفتن لباس کفار رو نپوشید، مثل کفار حرف نزنید، مهمانیاتون، رفت آمداتون، قرارداداتون، هویت اسلامی خودتون حفظ کنید، چون اگر پیروی کنیم مثل اونها میشیم. یعنی عمل در عقیده اثر میذاره. اطاعت از منحرفین بالاخره سر از انحراف در میاره. باید شما تبری و براءت پیدا کنید از اونها، باید از اونها متنفر بشید. یکی گفتن از این شهر هجرت کن. چرا؟ برای که تو این شهر بمونی رنگ شهر رو به خود میگیری. میگه اگر توی جلسه نشستید آیات خدا مسخره میشه، از جلسه پاشو برو، چون اگر بشینی آلوده میشی مثل دود. دود اگر از در رها نشه همون بمونه، این اتاق سیاه میکنه. نتیجه پیروی از کفار کفره و سوء عاقبته. باید مواظب باشیم با رفیق بد، با کتاب بد، با فیلم بد، با همسایه بد، با منطقه‌ای که زندگی میکنیم اگر بده. اگر شما، ولذا شیطان گفت اگر یه جای یه زن و شوهر نامحرم خلوت بودن و درها بسته بود، سومیش خودم هستم، یعنی اونقدر وسوسه میکنم تا اینها آلوده بشن. گفتن خلوت با اجنبیه اشکال داره، نمازم اگر بخونین نمازم ممکنه گیر پیدا کنه. اطاعت نکنیم. اطاعت فقط اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر. اطاعت از خدا و رسول اولو الامر. اولو الامر هم که کنار خدا و رسوله، باید کارش در شعار خدا و رسول باشه. اگر اولو الامر گناهکار باشه، که پیروی از اولو الامر گناهکار، این تو هم گناه بکن. وقت اول آیه میگه اطیع الله یعنی گناه نکن، اطیع الرسول گناه نکن، بعد میگه اطیع اولو الامر گناهکار یعنی گناه بکن. گناه نکن، گناه بکن، گناه نکن، تضاده. وقتی میگه پیروی از خدا و رسول اولو الامر، پیداست میتونه که پیروی از خدا و رسول گناه توش نیست. اولو الامر هم کسانی هستن که پیروی از اونها هم گناه توش نباشه. خدایا خود ما، نسل ما را از هر رقم گرایش و اطاعت و نسبت به کفار دور بدار. خب این آیه 100 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.